أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. مطالبی که در مسئله شفاعت ملاحظه فرمودید به چند قسم تقسیم میشد. اول این بود که از شفاعت ماهیه، دوم این بود که از شفاعت حلهیه، یعنی هست یا نه، سوم این بود که شفاعت از چه گروهی به عمل می آید، مشفوعون له کیست، چهارم این است که شفیع کیست، از شفیع من هوه. خدای سبحان بسیاری از امور را به عنوان شفیع مطرح می کند که بعضی از اونها فرشتگانن، بعضی انبیای الهیان و بعضی ها عباد صالحن، بعضی ها خود انسانن و اعمال انسان است و آخر من یشفع ارحم الراحمین. اینها با قطع نظر از روایات است، چون بحث روایی شفاعت علاحده است. درباره فرشتگان خدای سبحان فرمود اینها شفیعن و استغفار میکنند. استغفار یه نحو شفاعت است. وقتی فرشتگان برای عده‌ای استغفار میکنند، استغفار اینها با مغفرت الهی همراه است. این به نوبه خود شفاعت است. در سوره فصلت مسئله در سوره شورا حامیم شورا مسئله شفاعت فرشتگان را اینچنین مطرح میفرماید. آیه پنجم سوره شورا این است که و الملائکتو یسبحون به هم در ربهم و یستغفرون لمن فی الارض الا ان الله هو الغفور الرحیم. فرشتگان طلب آمرزش میکنند. ذیل کریمم با مغفرت و رحمت خدا تمام شده است. فرشتگان اگر استغفار میکنند قطعا بی اثر نیست. پس استغفار فرشتگان مؤثر است. این به نوبه خود شفاعت است. منتها مسئله‌ای که در این آیه مطرح است این است که خدای سبحان فرمود و یستغفرون لمن فی الارض. این مطلق است، یعنی هر که در زمین است فرشتگان برای اونها طلب مغفرت میکنند. در حالی که در بحث قبل گذشت که اگر کسی مشرک و کافر بود از شفاعت بهره ای نمی‌برد، این یستغفرون لمن فی الارض هم شاهد داخلی دارد به این که منظور مؤمنینم، هم شاهد خارجی. اما شاهد داخلی آن است که فرشتگان اصولاً معصومن و بدون اذن خدا کار انجام نمیدن. وقتی خدای سبحان فرشتگان را معرفی میکند در سوره انبیا میفرماید بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون. فرشته بدون اذن خدا سخن نمیگوید. اگر فرشته بدون اذن خدا سخن نمیگوید و کار فرشتگان سابق نیست بلکه لاحق است و خدای سبحان هرگز راضی نیست که اهل شرک و کفر بخشوده شوند، ان الله لا یغفر ان یشرک به، چگونه فرشتگان برای کفار و منافقین استغفار بکنند؟ پس منظور از این من فی الارض یقینا اهل ایمانن. چرا؟ چون فرشته بدون اذن خدا سخن نمیگوید، لا یسبقونه بالقول، یعنی سخن اینها تابع سخن خداست، کار اینها تابع کار خداست و خدای سبحان هم هرگز مشرک و منافق را نمی آمرزد. ان الله لا یغفر ان یشرک به. بنابراین پس ممکن نیست فرشتگان برای غیر مؤمنین طلب مغفرت کنند. این اصل سیره و سنت فرشتگان درباره استغفار. اما شاهد خارجی همون سوره انبیاست که در آیه 27 فرمود ولا یشفعون الا لمن ارتضا. فرشتگان جز برای کسی که دینشون مرتضای خدا باشد شفاعت نمی کنن. پس اگر در سوره شورا به اطلاق فرمود یستغفرون لمن فی الارض، در سوره انبیا فرمود که اینا فقط برای کسی شفاعت میکنن که دینشون مرتضا باشد، کل فرشته ها هم حاملان عرش هم غیر حاملان عرش. در سوره شورا فقط درباره حاملان عرش سخن به میان آمده است، اون در سوره غافر است که خواهد آمد، ولی در سوره شورا فرمود والملائکتو یسبحون به هم در ربهم و یستغفرون لمن فی الارض. در سوره انبیا می فرماید این ملائکه لا یشفعون الا لمن ارتضا. پس این نشون می دهد که منظور از من فی الارض همه مردم نیستن. شاهد سومم آیه سوره غافر هست که همین جریان حاملان عرش و فرشتگان عرش را بیان میکند. اونگاه میفهمد اینها برای مؤمنین طلب مغفرت میکنند. آیه هفتم سوره غافر این است که الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنو. در سوره شورا فرمود یستغفرون لمن فی الارض، هر که در زمینن برای طلب مغفرت میکنن، ولی در سوره غافر فرمود به این که و یستغفرون للذین آمنو. گرچه اینها مثبتینن و مزاحم هم نیستن تا تقیید بشوند، اما به شهادت اون دو دلیل، یکی این که اصولا فرشته بدون اذن خدا کار نمی کند و چون خدا مشرک را نمی آمرزد فرشته برای مشرک طلب مغفرت نمی کند، یکی هم به همون استثنایی که در سوره انبیا بود لا یشفعون الا لمن ارتضا. به شهادت اون دو دلیل اطلاق آیه سوره شورا تقیید می شود، اما از قرینه اون دو دلیل معلوم می شود که این آیه هفت سوره غافر که می فرماید یستغفرون للذین آمنو، این هم مقید اطلاق سوره شوراست. پس به سه دلیل می توان گفت که آیه سوره شورا به اطلاقه مأخوذ نیست. عزف الی ذلک تعبیری که بعضی از بزرگان کردن، گفتن به این که شاید متخذ از روایات باشد که فرشتگان برای هر که در زمین است طلب مغفرت میکنند، منتها غیر مسلمان را نمیبینند، نور ندارند، فقط مسلمانان که در زمین دیده میشوند و فرشتگان اینها را میبینند، اینها در حقیقت منفر ارزند. این که گفتن نورو بیوتکم به تلاوت القرآن ناظر به این نکته است، فرمودن به این که خانه ها را با خوندن قرآن نورانی کنید، همونطوری که ستاره های آسمان در اثر داشتن نور برای شما مشخصن، شما با نور اونها اونا را میبینید، فرشتگان آسمان هم به وسیله نورانی بودن قرآن اهل اون منزل را میبینن. خانه ای که در او قرآن خوانده میشود برای اهل سما نورانی است، اون خانه را میبینن. غیر مؤمن ظلمت است و ظلمت دیده نمی شود. اینم نکته چهارم. بنابراین فرشتگان شفیعند و استغفار اینها هم یقینا مؤثر است، چون اینها بدون اذن خدا استغفار نمی کنند و اگر خدا اذن داد یقینا اجابت هم خواهد کرد، چون ممکن نیست خدا اذن استغفار بدهد ولی طلب مغفرت را نادیده بگیرد. لذا در ذیل کریمه هم فرمود به این که ان الله غفور رحیم. پس سخن فرشته مردود نیست، چون با اذن است نه بی اذن، و اگر با اذن است مؤثر است. نه من فی الارض، بله هر کرا که در زمین است. نه اصلا برای کسی طلب مغفرت میکنن که ببینن، و اگر یک کسی ظلمانی و تاریک بود اصلا جز منفر عرض نیست، روشن نیست. به آیه میفرماد کسی که در زمین هست اونا از هر کسی، اونا که با چشم ظاهر که نمیبینن، که با اون چشم باطن میبینن. اگر با چشم باطن میبینن، اینها قابل دید نیستن چون نور ندارن. بله؟ نه، اینها ناظر به فرشتگانی که شفاعت میکنند است، نه اونهایی که حافظ اعمالن، کرام کاتبن، اونها یه دیدی دیگری دارن. نه، چه دنیا چه آخرت. الان این طلای مغفرتی که هر مؤمنی برای دیگری میکند، این شفاعت است. نه نه، منتها ظهورش اونجاست و اساسش اونجاست، وگرنه لا شفیع عنده من التوبه، در حالی که در آخرت توبه نیست. نه، شفاعت حقیقی در دنیاست، منتها اثرش اونجاست. این که در بیانات هستم دود کلمات قصار اون حضرت است که فرمود هیچ شفیعی به اندازه توبه اثر ندارد، برای اینکه توبه همه گناهان را میبخشد، برای آن است که شفاعت به وسیله توبه باعث تطهیر انسان است و در آخرت مصون است، در حالی که در آخرت سخن از توبه نیست. شفاعت چه در دنیا چه در آخرت. فرشتگان هم الان شفاعت میکنن، انبیا هم الان شفاعت میکنن. پس این گروه اول، اولین گروهی که شفاعت میکنن فرشتگانن. فرشتگان برای مؤمنین طلب مغفرت میکنن. بعد انبیاین، گرچه رتبتن انبیا بالاتر از فرشتگانن، اما از در سیر بحثی اول فرشتگان بحث می شود، بعد انبیا. در باره انبیا خدای سبحان جریان عیسی مسیح سلام الله علیه را ذکر می کند در آیه 118 سوره مائده. به خدای سبحان عرض بکند که پروردگارا این تو از ذبهم فانهم عبادک، اگر اینها که گرفتار تباهیان اونها را عذاب کنی، خب عبد تو هم، تو هم مولایی و حق توست. حق مولا این است که عبد عابق را تعذیب کنه. اما و این تغفر لهم، اگر اینها را بیامرزی، فانک انت العزیز الحکیم، تو عزیز حکیم. این یک نحو شفاعت است، منتها به این لسان بیان شده است. عرض نکرد خدایا اینها را بیامرز، عرض کرد که اگر خواستید عقاب کنید، خب بنده تو هم، تو مولایی و حق داری، و اگر خواستی ببخشی، تو عزیز و حکیمی، کسی نمیتواند جلوی عفو و بخشش تو را بگیرد. این یک نحو استدعایی است، این یک نحو شفاعتی است. اگر برای عیسی مسیح ثابت شد، یقینا برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم ثابت است. چون که در سوره ابراهیم جریان شفاعت ابراهیم سلام الله علیه را مطرح میکند. چرا؟ یعنی اگر تو بخواهی ببخشی، کسی جلوی تو را نمیگیرد. چرا؟ تو اگر بخوایی ببخشی، کسی جلوی شما رو نمیگیره. تو عزیزی، عزیز یعنی نفوذ نپذیر، و میدانی کرا ببخشی. در سوره ابراهیم جریان هستی ابراهیم را اینچنین نقل میکنند، آیه 35 36 سوره ابراهیم عرض میکند فمن تبعنی فانه منی، پروردگارا هر کس تابع من شد، دین تو را پذیرفت، اون از من است. اما و من عصانی، اگر کسی معصیت کرد، فانک غفور رحیم. این لسان، لسان شفاعت است، یعنی ببخش چون تو غفور رحیمی. اون دعا و مسئلت حذف شده است و این علت ذکر شده است. نگفت و من عصانی فغفر له، عرض کرد و من عصانی فانک غفور رحیم، تو بخشنده ای. نگفت و من اسانی فنک قهار المنتقم، عرض کرد فنک غفور رحیم، یعنی با مغفرت و رحمت با اینها رفتار کن. این لسان لسان شفاعت است. و اگر برای ابراهیم سلام الله علیه ثابت شد، برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله هم به طریق اول ثابت است. نه، اون اصل مسئله تمام شد که شرک بخشوده نمی شود. این درباره معاصی غیر شرک است. در سوره یوسف جریان شفاعت یعقوب سلام الله علیه مطرح است. آیه 97 و 98 سوره یوسف این است که فرزندان یعقوب به اون حضرت عرض کردند یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یک وقت از حق شخصی است که انسان میگوید مرا ببخش، یک وقت میگوید ما گناه کردیم، تو از خدای سبحان برای ما طلب مغفرت کن. این دومی استدعای شفاعت است. فرزندان یعقوب سلام الله علیه بعد از اون گناه به یعقوب عرض کردند که برای ما از خدای سبحان طلب مغفرت بکن. اونگاه یعقوب سلام الله علیه هم در جواب این چنین فرمود: قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم. که گفتن این رو به شب ارجاع دادن که در نماز شب دعا کند، موقع سحر استغفار کند به مانند اون. خب اگر پیغمبر معصومی اجازه دارد که طلب مغفرت کند، یقیناً با اذن خداست به خدای سبحانم به این طلب مغفرت ترتیب اثر می دهد. این شفاعت یک پیغمبر است از یک گناهکاری یا چند گناهکاری. اگر در بحث‌های قبل گذشت، اگر خدای سبحان بخواهد کسی را که حق الناس به عهده اوست ببخشد، اونقدر صاحب حق را راضی می کند و عطا می کند که او رضایت بدهد تا این کسی که به عهده او حق الناس هست بخشوده شود. و اصل این که خدای سبحان در حال گناه زمینه مغفرت را و شفاعت را وعده داده است، فراوان است که به فرشتگان، به انبیا، به مؤمنین همه راه نشون داد که من بخشندم گناهکاران را میامرزم. اینا با طی این راه دارن مسئله شفاعت را تصدیح میکنن. لذا در سوره رعد آیه ششم فرمود به این که و این ربک لذو مغفرت للناس علی ظلمهم و این ربک لشدید العقاب، که این بین خوف و رجاست، بین وعد و وعید است. فرمود مردم در حالی که گناه کردند خدا غفار است. این زمینه شفاعت است. اگر دیگران شفاعت کنند خدا میبخشد، و اگر دیگران شفاعت نکردند که آخر و من یشفع ارحم الراحمین، منتها میداند که کرا ببخشد. این اون مقدمه زمینه شد که اینها معصومن بدون اذن خدای سبحان طلب مغفرت نمی کنند. کجا شفاعت کرد؟ نگفت نکنید که نه، همون نمیدن.
معذرت میخوام.
بنابراین اونها در برابر فرشتگان الهی و انبیای الهی در برابر خواسته خدای سبحان معصومن، بدون اذن سخن نمیگوین. سوال کرد، نه شفاعت کرد. عرض کرد خدایا این مطلب را برام توضیح بدید. شما فرمودید که اهل مرا عذاب نمی کنید، پسر من که اهل من است. این چیه جریان؟ و ان وعدک لحق، خدایا تو وعده دادی که اهلم را عذاب نکنی و فرزندم از اهل من است. خدای سبحان فرمود من اون اهل معنوی را اراده کردم، نه اهل ظاهری را. انه لیس من اهلک. بعد فرمود اینی اعیزو که ان تکونه من الجاهلین، تو اینا رو باید بدانی. من موعظه می کنم و مبادا این مسائل را ندانسته تر کنی. او شفاعت نکرد. چرا؟ چرا؟ اینها از ابراهیم، از یوسف، از یعقوب سلام الله علیهما، از عیسی سلام الله علیه شو شد و از راه اولویت درباره حضرت رسول صلی الله علیه وسلم هست، اما درباره خصوص حضرت در سوره مبارکه نساء جریان این که خود رسول خدا هم از شفعاست این چه آمده. آیه 64 سوره نساء فرمود به این که ولو انهم از ظلم و انفسهم جاؤو که فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. اگر اینها بعد از گناه توبه کنند تو برای اینها مغفرت طلب کنی خدا تواب رحیم است. اینها مییابند که خدا تواب رحیم است. اینها مییابند تواب و رحیم بودن خدا را، ولا اصل اتصاف خدای سبحان به تواب و رحیم یقینی چه اینها بیابند که نیابند. یعنی اینها درباره خودشون مییابند که توبه اینها مقبول است، درباره خودشون مییابند که طلب مغفرت تو مؤثر است. اگر اینها استغفار کنند تو هم برای اینها استغفار کنی، اون چی که مربوط به خود اونهاست توبه است و توبه اونها مقبول است. اون چی که مربوط به شفاعت توست استغفار تو درباره اونها هم مقبول است. لوجد الله توابن درباره توبه خودشون، رحیمن درباره طلب مغفرتی که تو برای اونها کردی. اینها خدا را مییابند، یعنی درباره خودشون، وگرنه چه اینا استغفار بکنن چه استغفار نکنن خدا تواب رحیم است. پس از این مجموع استفاده می شود که انبیا هم حق شفاعت دارن، اما هیچ کدام از این شفاعتها مثل شفاعت توبه نیست. گرچه شفاعت فرشتگان و انبیا علیهم السلام از یک نظر قوی تر از توبه است، اما از جهت دیگر توبه اثرش بیش از شفاعت اونهاست. بیان و زارک این است که شفاعت فرشتگان و شفاعت انبیا درباره مادون شرک و کفر و نفاق است، یعنی سقف شفاعت اینها تا مرز شرک و کفر و نفاق است، از اون به بعد بالا نمی رود. اگر کسی مشرک و کافر و منافق نبود، موحد و مسلمان بود ولی به گناهان کبیر یا صغیر مبتلا بود، شفاعت فرشتگان و شفاعت انبیاء علیهم السلام اثر دارد. ولی اگر کسی کافر و منافق و مشرک بود، هیچ راهی جز توبه نخواهد داشت. تنها شفیع او توبه است. خدای سبحانم که به استراحه فرمود من از شرک نمی گذرم، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. به انبیا هم فرمود که شما باید از کسی شفاعت کنید که دینش مرتضای من باشد. به فرشتگان فرمود از کسی مجازید شفاعت کنید که شاهد بالحق باشد و دینش مرتضا بمان باشد. گایم به سراها فرمود شما اصلا حق ندارید درباره مشرکین طلب مغفرت کنید. و از این باستر فرمود به اینکه بر فرضم شفاعت کنید، لو فرض چه شفاعت کنید و استغفار کنید، استغفار تو مسموع نیست. در سوره مبارکه توبه این مسئله را مطرح فرمود به این که برای منافقین شما هر چه استغفار کنید سودی ندارد. آیه 80 سوره توبه این است که استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتن فلن یغفر الله لهم. برای منافقین استغفار بکنید یا نکنید یکسان است. اونا کسانی بودن که صریحا میگفتن سواء علینا او استم لکن ام لم تکن من الواعظین، ما هم در بارها گفتیم سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا این چنین بودن، کسانی که هیچ موعظه‌ای در اونها اثر نمی کند، هیچ شفاعتی هم در اونها اثر نمی برای اونها اثر نمی کند. عرض کرد نه سبحانه که اگر اطلاق داشته باشد با اون مقیدات یاد شده یقیناً تقیید می شود، برای اینها استغفار نمی کنه. در این کریمه سوره توبه فرمود به این که بر فرضم 70 بار که ناظر به کثرت مرات است استغفار بکنید فلن یغفر الله لهم. چرا؟ ذالکه به انهم کفروا بالله و رسوله، اینا کافرن، این صغرا. والله لا يهدي القوم الفاسقين، یعنی کافرین و فاسقین را هرگز به مقصد نمی رساند این کبرا، پس اینها به مقصد نمی رسند، اینها کافرن و کافر هرگز به مقصد نمی رسد، پس اینها مقصد نمی رسند، استغفار تو سودی نداره. در همین سوره توبه آیه 113 این است که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اینها حق ندارن استغفار کنند، پس شفاعت اینها درباره مشرکین و کفار و منافقین مسمون است. ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. بعد اون به عنوان جواب سوال مقدر بفرماد خب اگر کسی حق ندارد برای کافر و منافق طلب مغفرت کند، چرا ابراهیم سلام الله علیه برای آذر طلب مغفرت کرد؟ اون گفت بفرماد که به ما کان استغفار ابراهیم لعبیه الا موعدت، این که بحثش جداست. در سوره منافقون هم مشابه این مطلب آمده است که منافق از شفاعت محروم است و استغفار به حال او سودی ندارد. آیه 6 سوره منافقین است که سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. چرا؟ چون ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. این کبرای کلی را هم در سوره توبه بیان کرد، هم در سوره منافقین، و صغرا را در سوره منافق توبه بیان کرد. همون ذالکه به انهم کفروا بالله و رسوله، اینشون کافرن و کافر هرگز به مقصد نمی رسد. بنابراین گرچه فرشتگان و انبیا شفاعت می کنن، ولی محدوده شفاعت اونها محدوده ایمان است، یعنی اگر کسی مؤمن بود از شفاعت اونها برخوردار است، اگر کافر و منافق و مشرک بود از شفاعت اونا محروم است. ولی مسئله توبه این چنین نیست، سقف تأثیر توبه بلند است. اگر در کلمات قصار است امی سلام الله علیه آمده است که لا شفیع انجهو من التوبه، ناظر به این قسمت است، فرمود هیچ شفاعتی به اندازه شفاعت توبه مؤثر و سودمند نیست، زیرا همه معاصی حتی شرک و نفاق و کفر را توبه میبخشد و میآمرزد. در سوره نساء سقف مغفرت محدود است که خدا شرک و کفر و نفاق را نمیآمرزد، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اما و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یک مادون و ما فوقی قائل شد. ولی درباره توبه در سوره زمر سقف قائل نشد، تمود همه گناهان به وسیله توبه آمرزیده می شود. آیه 53 و 54 سوره زمر این است که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، شما که بر خود ضرر کردی، چون هر که هر معصیت میکند جان خود را تباه میکند وگرنه کاری با عالم ندارد. فرمود شمایی که بر خود ستم کردی ناامید نباشی، از رحمت حق ناامید نباشی. چرا؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، همه گناهان را میامرزد، سقفی ندارد. انه هو الغفور الرحیم، خب سقفی ندارد و همه گناهان حتی کفر و نفاق و شرک را می آمرزد، در چه زمینه؟ زمینش را آیه بعد بیان کرد، فرمود و انیبو الی ربکم و اسلموا له، انابه کنی، توبه کنی، اسلام بیاوری. اگر اسلام آوردید، الاسلام و یجب ما قبله، همه گناهان و حقوق گذشته را اسلام جب و قطع می کند. هر حکمی که از ناحیه اسلام آمده است، مسلمان باید اون قوانین و احکام را رعایت کند. اگر کسی تا کنون مسلمان نبود و اون قوانین و احکام را عمل نکرد، اکنون که اسلام آورد، لازم نیست هیچ یک از اون قوانین و احکام ترک شده را قضا کند. این قید برای آن است که الاسلام و یجب ما قبله نمیگوید اون قوانینی که اسلام نیاورد اونها هم با اسلام از بین می رود، بلکه میگوید اون احکام و قوانینی که از راه اسلام آمده است، اگر کسی تا کنون مسلمان نبود و به اون قوانین عمل نکرد، الان که اسلام آورد لازم نیست جبران کند. یعنی قضای نمازها لازم نیست، قضای روزها لازم نیست، قضای اون دیون مالی نظیر کفارات و زکوات و اخماس لازم نیست بمانند. اما مسئله اوفو بالعقود را اسلام نیاورد، این جز غریزه های بشری بود که اسلام تأسیس نکرد، تأیید کرد. اگر کسی قبل از اسلام مالی خرید و بدهکار است، و بعد اسلام مال مردم رو باید بپردازد، زکات را لازم نیست بپردازد، اما ثمن مبیع رو باید بپردازد. هر چرا که اسلام آورد و این شخص چون مسلمان نبود اونها را انجام نداد، الان به وسیله اسلام لازم نیست اونها را قضا به جا بیاورد، همه اونها مقبول است. یعنی لازم نیست الاسلامو یجبو و یقطع ما قبله، یعنی هر چرا که اسلام آورد. اما اون حقوقی که مربوط به اسلام نیست، حقوقی است انسانی، منتها اسلام او را امضا کرده است، نظیر بیع، نظیر اجاره، نظیر عقود دارجه بین انسان‌ها، که اسلام در این زمینه تأسیسی ندارد بلکه امضا کرده است. فرمود وقتی چیزی خریدید باید مال مردم را بپردازید. کسی نمیتواند بگوید من چون قبل از اسلام ما این خانه را معامله کردم و بدهکار بودم، الان که مسلمان شدم اسلام قطع و جب دارد نسبت به گذشته ها. علی حال همه حقوق و تکالیف دنیایی و اخروی که مربوط به اسلام است با توبه حل می شود، الاسلام و یجب و ما قبله. و این کریمه می فرماید همه گناهان را توبه می بخشد. اگر در سوره نساء سقفی درست کرد، فرمود ما دون شرک و ما فوق شرک، قبل از شرک و بعد از شرک، قبل از شرک را خدا می آمرزد، شرک و بعد را نمی آمرزد، یعنی بی توبه نمی آمرزد. و اما اگر کسی توبه کرد همه گناهان را می آمرزد. این چه نیست که اون آیه مقید این آیه باشد، اون آیه بگوید به این که ان الله لا یغفرن یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، و این آیه بفرماید به این که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این آیه بگوید همه گناهان را می آمرزد، اون آیه تفصیل بدهد بین ما، بین شرک و غیر شرک. این چنین نیست. اون که تفصیل میدهد در زمینه غیر توبه است، این که اطلاق و عموم دارد در زمینه توبه است. پس از این جهت هیچ شفیعی به اندازه توبه سودمند نیست، حتی فرشتگان، حتی انبیا، زیرا انبیا و فرشتگان شفاعت اونها سقفی دارد و اون این است که از غیر مشرکین و غیر کافرین و غیر منافقین شفاعت کنند. اما از یک نظر شفاعت فرشتگان و اولیا و ائمه علیهم السلام قوی تر از توبه است، برای اینکه توبه گرچه پذیرشش سقفی ندارد، اما مادامی که توبه محقق است و اون در دنیاست، ظرف تحقق توبه دنیاست. ولی ظرف تحقق شفاعت فرشتگان و انبیاء علیهم السلام هم در دنیاست هم بعد از دنیا. بعد از مرگ کسی نمیتواند با توبه خود را تطهیر کند، چون همون وللذین یموتون و هم کفار. توبه یک فعل است و عمل است و عمل در دنیاست و در آخرت جا برای ایمان و عمل نیست. الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. بنابراین گرچه تأثیر توبه از نظر وسعت قبولی سقفی ندارد، حتی شرک را هم تدهیر می کند، ولی در محدوده دنیاست. در آخرت جا برای توبه نیست، اما جا برای شفاعت فرشتگان هست، جا برای شفاعت اولیای الهی هست و جا برای شفاعت ائمه معصومین علیهم السلام هست. زمینه رو باید فراهم کرد. اگر کسی مسلمانی بود و گناه کرد و بی توبه مرد، این امید شفاعت هست، از او شفاعت به عمل می آید، از او شفاعت می کنن. زمینه را البته در دنیا فراهم کرد که اسلام است، اما بعد از اسلام، بعد از مرگ کاری انجام نداد، نه توبه‌ای کرد و نه اسلام جدیدی آورد، بلکه همون اسلام قبلی زمینه‌ای بود تا لیاقت شفاعت شفعا را پیدا کند. پس این که حضرت فرمود لا شفیع انجه من التوبه، ناظر این است. در بیانات حضرت در نهج البلاغه راجع به شفاعت که ملازم فرمایید، در بحث‌های روایی سودمند است، یکی این است که حضرت فرمود لا شفیع انجه من التوبه، یکی این است که فرمود الشفیع جناح طالب. شفیع مثل پر انسان طلبکار است، انسانی که چیزی را طلب می‌کند، وقتی که شفیع ندارد مثل اون پرنده است که پر ندارد، ولی وقتی شفیع دارد مثل اون پرنده است که پر پیدا کرده است، قدرت پرواز دارد. درباره شفاعت قرآن و امثال ذلک هم روایات باید کمک کند. والحمد لله رب العالمین.